به پادکست برنامه چنگ چنگ گوش میکنید.
سلام، وقتتون بخیر. با برنامه چند چند ویژه فوتبال با شما هستیم. در این برنامه به فوتبال اروپا خواهیم پرداخت و بررسی خواهیم کرد که چرا پاری سن ژرمن به رغم ریخت و پاش وسیع مالی به اهدافی که داشته نرسید. اما ابتدا به دیدار دو تیم پرطرفدار همشهری بپردازیم. طرفدارهای منچستر سیتی و منچستر یونایتد شنبه 13 خرداد روزی فراموش نشدنی رو تجربه کردند. سیتی و یونایتد برای نخستین بار در تاریخ رقابت‌های اف ای کاپ در فینال به مسافه هم رفتن، بازی که با پیروزی شاگردان پپ گواردیولا و هفتمین قهرمانی تیم آبی پوش شهر منچستر در اف ای کاپ به پایان رسید. گزارش همکارم علیرضا مدیری رو ببینیم و برمیگردیم با آقای تقوی و مزهک میرزایی هم رو خواهیم شد.
شنبه 13 خرداد 1402 در ورزشگاه ومبلی لندن یکی از تاریخی ترین فینال های اف ای کاپ برگزار شد. اولین داربی شهر منچستر در فینال تاریخ 152 ساله قدیمی ترین تورنمنت فوتبالی جهان. به دلیل اعتصاب تعداد زیادی از کارمندهای راه آهن و شرکت‌های ریلی در بریتانیا، هیچ قطاری در روز مسابقه از منچستر به لندن حرکت نمی‌کرد. طرفدارای سیتی و یونایتد یا مسیر طولانی‌تری را طی کرده بودند یا از روزهای قبل خودشون رو به لندن رسوندن.
We drove this morning.
3 hours 15.
رانندگی کردیم. اومد
travel down on Thursday.
Yeah. باید پنجشنبه می اومدم.
I came all the way from Canada, so we were in London.
کانادا.
از کشور و قاره‌های مختلف.
آبادان،
برزیل،
خوزستان،
برزیل.
طرفدار فراخورس سنتناف و من سیتی.
به من نگید که از کودکی طرفدار منچستر سیتی بودید که باور نمی‌کنم.
قطعا همینطوره. من از کودکی برزیلی به دنیا اومدم و برزیلی از دنیا میرم.
من هم طرفدار سیتی هستم.
پیشنواز بازی میکنه گواردیولا و ثابت کرده که یه مربی صاحب سبکه و تمام دوستداران فوتبال از بازیش لذت میبرن. برای همین چند سال طرفدار سیتی شدم و عاشقانه بازی های این تیم رو نگاه میکنم و دوستش دارم.
تمام طرفدارای یونایتد به 13 قهرمانی تیمشون در اف ای کاپ اطمینان داشتن.
امیدوارم ببریم.
1-0 maybe.
میگه شاید یکیچ.
حتی این طرفدار که خیلی هم مطمئن نبود.
Good luck.
2-1
City. 2-1 City. میگه 2-1 منچستر سیتی.
هنوز بازیکن‌ها وارد زمین نشده بودن که سیتی یکیش پیش افتاد. ایلکای گوندوغان سریع‌ترین گل تاریخ اف ای کاپ رو ثانیه 12 زد. فرناندز بازی رو 1-1 مساوی کرد. دقیقه 51 دومین پاس گل دیبروینه و باز هم گوندوغان تیمش رو پیش انداخت. منچستر سیتی با شکست رقیب همشهری برای هفتمین بار قهرمان اف ای کاپ شد.
حالا یک گام تا سگانه تاریخی باقی مونده.
گزارش علیرضا مدیری رو با هم دیدیم، اما بررسی خواهیم کرد این دیدار حساس رو با محمد طقوی و مزدک میرزایی هم که در تصویر می‌بینید. بر دو خوش آمد. آقای طقوی، از شما شروع کنیم که به نظر شما چطور منچستر سیتی تونست این بازی بسیار حساس رو ببره با این همه طرفدار پرشوری که دیدیم هر دو تیم در سراسر دنیا دارن و بسیاری به ومبلی لندن هم اومده بودن.
سلام علیکم. یه کاش نزدیک مزدک من یه کویخ جانانه برای مزدک میخوندم که طرفدار یونایتد. ببین، من طرفدار سیتی نیستم، من طرفدار تفکرات در واقع کریوف هستم که فیلم هوادار، یعنی علاقه من به فلسفه مربیگری کریوف هستم که گواردیولا بهترین شاگردش و سرآمد شاگردای کریوف هستم. وقتی به نوع بازی شروع شد نگاه میکنم، شاید همون دقیقه یک نفسی 10 ثانیه اول در واقع سیتی به گل رسید، اما شاید خیلی اعتقاد دارن این یک حادثه بود، اما من بازم میگم هیچ وقت در فوتبال حادثه رخ نمیده. شما شرایط به گونه ای به وجود میاری که به اون چیزی که میخواهید برسید. که اتفاق برای سیتی افتاد. سیتی در بازی فینال در مقابل یونایتد اگه دقت کرده باشین وقتی یکی جلو میفته ما میبینیم بازی رو راحت میکنه. خیلی دقیقه بازی شروع میشه تو بلند میزنه ادرسون خیلی خیلی جالبه. سیتی اینجوری فوتبال بازی نمیکنه اما امسال اینجوری فوتبال بازی میکنه. شما به نوع حرکت گندگان نگاه کنید تکنیکش بی‌نظیر بود. ضربه زدنش بی‌نظیر بود. واقعا بی همتا بود. ضربه زد ضربه شوت والی در واقع گندگان. اما ببین به تاکتیک در واقع سیتی نگاه کنید. این سه دفاعی که در سیسه سیتی 4-3-3 است. اما زمانی که توپ داره به 3-4-3 تبدیل سه دفاع 4 تا افق دایره که تو بیشتر مواقع جان استون میاد جای در کیواکر موجه کیواکر بود. شما اون فضا رو نه اگه برونو فرناندز یه مقدار میومد دنبال گندگان شان این گل رقم نمیخورد. اما ببینید دقیقه 1 بازی اصلا چار برونو فرناندز فکر نمیکنه اتفاق بیفته. شما یک بار دیگه این ترکیب سه دفاعی سه تا رو نگاه کنید بعد اون چهار تایی که در واقع اون باکس تشکیل میدم و اون سه تای جلو که در واقع ایرلینگ هالند هست گرلیشو و برونو اما نوعی که در فوتبال بهش میگن توپ سوم اینجا توپ سوم ببینید 1-2 اینجا توپ سوم اینجاست که توپ سوم رخ میده تو ایران میگن توپ سوم اون توپ دوم این توپ سوم ببینید چطور گندگان توپ سوم میکنه تو گل تکنیکش نگاه کنید یعنی واقعا باید تمام بچه‌ها نگاه کنن اینقدر این ضربه عالیه که هیچ کاری نمیتونه بکنه دروازه‌بان یونایتد چقدر خیلی اعتقاد دارم دخیان نقطه ضعف یونایتد اما واقعا هیچ کاری نمیتونه بکنه اما خیلی اعتقاد این صحنه حتی ترش مایکل که اسطوره یونایتد میگه درست قانون میگه پنالتیه اما طبق قانون این بازیکن بلند شد دستاش وسط چیکار کنه بلند شده مثل کسی که میخوره زمین دستش رو زمین تو میخوره به دستش ان نیست این توپم نبود تن میشه وقتی یک شد دوباره سیستم یونایتد سیتی برگشت سیتی میدونست باید ببره و این توانو در خودش داشت واقعا یونایتد زورش نمیشه شما به نگاه کنید دیبرونه رو نگاهش نگاه شیطانی که میگم داره رصد میکنه داره اسکم میکنه ببین توپ کجا میفسه درست میفسه روی پای گندگان اما آیا تمام این کردیت باید بدیم به نوع حرکت در واقع گندگان یا دیبروینه 10 تا بازیکن یونایتد توی باکس هستن نوت یکی هیچ که پشت چقدر نیست منطقه 14 دی که همه ما اعتقاد داریم مهمترین منطقه گل زدن فوتبال شما از یونایتد خیلی بعید بود به این راحتی این فضا رو در اختیار گندگان انجام بده اما گندگان چطور این شرایط رو برای خودش فراهم میکنه ببینید اینکه شما یک جوری حرکت کنید که تماس عالی باشه با تو ببین چند قدم میاد عقب ببین همه اینا ساده است الان من میگم خیلی میگم آقا این که تو زمینای فوتبال مثلا مدرسه فوتبال هم اجرا میشه بله کار بزرگی که گواردیولا میکنه اینه که فوتبال رو ساده میکنه برای بازیکناش یعنی این ساده فوتبال بازی کردن همیشه میگم فوتبال ساده است بازی فوتبال بازی کردن سخت ساده بازی کردن ساده است اما ساده بازی کردن خیلی سخته گواردیولا این کارو برای بازیکناش میکنه یعنی ساده میکنه برای همین ما میبینیم گندگان اگه دقت میکنین گل دوم میکنین داره توی پارک یا توی حیات خونه داره حرکت میکنه بیرون دیگه ضربه بزنه ببین تو اف ای کاپ تو فینال تو اون شرایط اینجوری خودش آماده میکنه برای ضربه زدن نشون میده که واقعا گاردورا استثنایی ترین مربی تاریخ فوتبال دنیاست
مزه کاملا من فکر کنم هر فوتبال دوستی با این موافق باشه با این صحبت آقای تقوی که بارها اسم گواردیولا آورد او آدم رو مجبور میکنه که بهش احترام بگذاری از همه جهت شخصیتی که داره اون کاراکتری که در مربیگری داره با بارسلون تمام جام‌های ممکن رو دریافت کرد بایرن مونیخ رفت موفق بود الان که سیتی واقعا مدیون گواردیولاست 13 جام از 2016 تا الان به دست آورده تحلیل تو روشن
من سلام عرض می‌کنم حضور همه عزیزان محمد عزیز و آرمین گرامی من خدمتتون عرض بکنم که از همون گواردیولا شروع بکنیم که همونطور که خودت گفتی 13 تا جام با سیتی به دست آورده حالا کاری نداره قبلش چقدر با تیم‌های دیگه جام به دست آورده اما اتفاقی که با حضور گواردیولا در تیم سیتی افتاده اینه که اونها اگرچه گفته میشه خیلی دارن پول خرج می‌کنن ولی واقعا اینجوری نیست در مقایسه که انجام شده توی 6 سال گذشته اونا در بین تیم‌های لیگ برتری در حدی 16 ام هستن از نظر خرج کردن یعنی الان دیگه به تعادلی رسیدن خرجشون رو کردن و به تعادلی رسیدن و البته میدونن که برای چه پستی چه بازیکنی رو باید بگیرن و البته هر بازیکنی هم که میاد به منچستر سیتی با عملکرد پپ گواردیولا و چیزایی که از اون بازیکن خواسته میشه با اون شرح وظایفی که از بازیکن خواسته میشه کیفیتش به مراتب بالاتر میره شما نگاه آکانجی یا آکه دو تا بازیکنی که شاید در نگاه اول هر کی میگه یعنی من خودم زمانی که نوبادن سیتی فکر می‌کردم که چرا گواردیولا همچین بازیکنی رو گرفته چون این بازیکن کاملا متوسط بودن اما می‌بینیم که میان چه عملکردی در سیتی انجام میدن به نمایش می‌ذارن یا جگریلیش زمان تو استون ویلا بود خیلی تک‌تری می‌کرد و شاید به نظر می‌رسید که نتونه در سیستم مورد نظر گواردیولا خودش رو نشون بده، اما این مربی میاد و تفاوت‌ها رو ایجاد می‌کنه. و در مورد خریدهایی که تیم سیتی در این چند سال گذشته انجام داده، نگاه کنید سال 2019 میره روزیجو می‌خره برای هافبک دفاعی با مبلغ 62 میلیون پوند. الان یکی از بهترین هافبک‌های دفاعی جهان بدون گفتگو و دیدیم توی این بازی چه عمل کردی داشت. یا دیاس رو میگیره برای خط دفاعی یک سال بعد با 68 میلیون پوند و این بازیکن الان یکی از بهترین مدافعای میانی دنیا محسوب میشه. یا 51 میلیون پوند میده به ارلینگ هالند و الان میبینیم که 36 تا تو لیگ و کلن فکر کنم 50 خورده گل به ثمر رسونه توی این فصل در کل مسابقات. بنابراین اونا درست خرج میکنن اما میدونن کجا خرج بکنن و چه بازیکانی رو بخرن و البته نقش گواردیولا در اینکه این بازیکان‌ها رو از حالت حتی متوسط به ستاره بزرگ جهانی تبدیل بکنه بسیار برجسته است.
ممنون مزدگ. اما در مورد منچستر یونایتد هم صحبت می‌کنیم. قبلش باید بگم که 5 روز دیگه منچستر سیتی در دیدار نهایی لیگ قهرمانان اروپا برابر اینتر میلان قرار می‌گیره. منچستر سیتی برای اینکه اولین بار بتونه برنده سگانه بشه باید در دیدار فینال برابر اینتر میلان رقیب ایتالیایی خودش اون این تیم رو مغلوب کنه و تلسم قهرمان نشدن پپ گواردیولا با تیمی غیر از بارسلونا در لیگ قهرمانان اروپا رو هم بشکنه. با هم صحبت‌های سرمربی اسپانیایی سیتی در همین رابطه رو بشنویم و برمی‌گردیم.
ما یک بازی فاصله داریم، یک بازی مونده. من این رو نمیگم، اما مهمترین چیز برای سگانه گرفتن بردن لیگ قهرمانانه. شما بیشتر از من خوب میدونید ما قبلا چند بار جام حذفی رو بردیم، ما قهرمان چند فصل لیگ برتر شدیم، همشون همین طوری بود. میتونم بگم این فوق‌العاده فوق‌العاده است که تو 3 سال گذشته 2 فینال لیگ قهرمانان و 1 نیمه نهایی داشتیم. میدونید این باور نکردنیه، اما بالاخره باید اون رو ببریم. من میدونم بردنش چطوریه. میدونید این به کارهایی که ما در این سالها انجام دادیم بیشتر و بیشتر و بیشتر اعتبار میده. اما من به بازیکنام گفتم شما باید بیشتر به خودتون فشار بیارید. برای اینکه به عنوان یک تیم خوب شناخته بشید باید اروپا رو ببرید.
آقای تقوی، وقتی فرگوسن رفت از منچستر انگار هویت رو همراه خودش برد، یعنی این تیم دیگه اتفاقات خوب براش نیفتاد و میبینیم که چندین مربی عوض کرد، مورینیو رو برد، خیلی از مربیان بزرگ رو برد، الان تنهاق هم نتونست اونقدر موفق باشه. شما به نظرتون واقعا دلایل عدم موفقیت یا موفق نشدن منچستر یونایتد چه است؟
میشه اما در دو تن هاگ من فکر می‌کنم خیلی زوده بگیم ناکام بوده. به نظر من فصل خوبی رو بشتر گذاشته، هم تونسته جزء 4 تیم ستیم اول لیگ برتر باشه، هم تونسته در واقع جام لیگ کاپ رو ببره. اما قبل از اینکه در مورد یونایتد صحبت کنم، همونطوری که گفتی که چرا در واقع فرگوسن این اتفاق میفته، دقیقاً نقش فرگوسن یونایتد در دهه 90 و الان گواردیولا در منسیتی داره. از قدیم مایرونه هم ضرب و مثال خیلی زیبایی داره، میگن اول چار رو بکن بعد منا رو بدوز. کاری که سیتی خیلی خوب انجام داد، سیتی قبل از اینکه گواردیولا بیاد اصلا اون تفکری که در بارسلون بود پیاده شد. شما نگاه نکنید که بارسلون یه دفعه گواردیولا اومد که قهرمان شد، قبلش از زمانی که کرویوف بود بر ریکارد اومد، اونا اومدن آماده کرد بودن، ونگال بود، اینا اومده بودن آماده کرد و یک نوع فوتبالی که گواردیولا به تکامل رسوند. از سیتی هم دقیقاً همین اتفاق افتاد. از زمانی که اریکسون سرمربی سعودی تبار تیم ملی انگلیس اومد شد سرمربی تیم در واقع منسیتی، بعد مانچینی اومد، بعد پلگرینی اومد، بعد در واقع گواردیولا اومد، یعنی اون ساختار رو آماده کردن، اون تفکر، اون فلسفه پوزیشنینگ، حفظ توپ، در واقع بازی پرواکتیو اول توی اون دی ان ای باشگاه تزریق کردن. حالا گواردیولا اومد، حالا گواردیولا وقتی اومد شما نگاه کنید تو این 5 6 سال اخیر 5 سال قهرمان شده، آیا همیشه با یه تفکر بازی کرد؟ به هیچ عنوان. ببین سال اول که اومد، سال اول دوم ما دیدیم دو تا فوروارد، دو تا وینگر سرعتی مثل رایم استرلینگ و سانه داشت و در واقع این دوتا هر جوری بود با سرعت تمام می‌رفتن، پاس به عقب می‌دادن، می‌کردن تو گل. بعدش ما دیدیم اصلا اون آگورو هم بود که این کارا رو انجام میده. 2 سال اخیر ما دیدیم نداشتیم بازیکن، در واقع استرلینگ اون شرایط نداشت، سانه که رفته بود، آگورو اون سنش رفته بود بالا، اومد فالس نمبر 9، 2 تا فالس نمبر 9 حتی درست کرد. قهرمان شد. حالا امسال کاملا عوض کرده. شما وقتی هارلند ارلو هالند رو داری میای یه جوری بازی کنی که اون در واقع هافک اضافه‌ای که در مرکز زمین بشه حفظ توپ می‌کردی رو برداشتی که کردی مهاجم، حالا یه بازیکن کمتر داری، حالا دیگه نمیتونی در واقع کنترل کنی بازی رو، پاس بدی. من داشتم یه مطلب می‌خوندم اوایل که ارلینگ هالند اومده بود، گاردیولا تمام بازیکن‌ها رو جمع می‌کرد یکی یکی بهشون نشون می‌داد حرکات هالند رو که شما چرا بهش پاس نمی‌دید. بازیکن‌ها هم حق داشتن. چرا حق داشتن؟ چون داشتن چند سال بدون بازیکن مثل هالند بازی می‌کردن. اما آروم آروم اینو برگردون و در واقع درست کرد تیم رو، حالا می‌داره میره سگانه رو می‌بره. در یونایتد هم همین بود. فرگوسن یک ساختاری درست کرد و بازیکن‌ها رو آروم آروم می‌آورد و اون‌ها رو تبدیل به ستاره می‌کرد. نقشی که فرگوسن در یونایتد داشت، میگفتن الماس خامو میاره میتراشه اونا رو تبدیل به در واقع یک الماس درخشان میکنه. در واقع سیتی هم داره همین کارو گواردیولا میکنه. حالا که در یونایتد ما میبینیم که فرگوسن میره، اون تفکر دیگه نیست. حالا مظهر بهتر از من شناخت بیشتری نسبت به من داره در یونایتد، اما فکر میکنم وقتی اون تفکر رفت، هی مربی عوض شد، مورینیو اومد، نمیدونم ونگال اومد، نمیدونم کیم گفتور اومد. ببینید تو این شرایط موفقیت خیلی سخت بودش. ممکنه یه بازی رو ببرن اما اگه تداوم داشته باشه خیلی سخته. تو این شرایط من میگم تنهاق مربیه که خیلی میتونه به یونایتد کمک کنه، اما تنهاق باید بدونه، تنهاق، دیزربی، همه مربی ها برگرفته از تفکر و فلسفه گواردیولا هستن. گواردیولا این بالاست. اگر میخوان یه جوری از گواردیولا عبور کنن، با یه چیز جدیدی بیارن، کاری که کلوب کرده بود که تونست، تنها کسی بود تونست گواردیولا باشه. و همین دلیل فکر میکنم کاری سخته. امیدوارم ترهاک بتونه کمک کنه.
مزدک
هم خوشحال
بشه
دقیقا تیمی شد
امسر
یه قهرمانی بیاره
ولی لیگ. مزدک اتفاقا این تغییر مربیان بعد از فرگوسن چقدر قابل قبول، یعنی یه خورده شبیه تیمای عربی شده بود که پشت هم مربی عوض می‌کنن. باید یه فرصتی هم داد. آیا اینو در اون موافقی که مثلا دنهاک الان باید بمونه دیگه، مثلا دو سال، سه سال، چهار فصل بمونه ببین نتیجه میگیره یا نه؟
بگذارید از سال 99 شروع بکنم. زمانی که منچستر یونایتد سگانه رو برد و خب فرگوسن بزرگترین افتخار ممکن رو به دست آورد، اون موقع منسیتی کجا بود؟ در پلی‌آف دسته دوم تلاش کرد و اومد به دسته اول، یعنی سطح دوم فوتبال انگلیس. اما ببینید سیتی چجوری تونست خودش رو بالا بکشه و یونایتد دقیقا در مسیر معکوس حرکت کرد. البته نه از اون موقع، از سال 2013 که فرگوسن رفت و این تیم دائما با مربیای مختلف و اشتباهاتی که در زمینه استخدام مربی و بازیکن داشت کار رو به اینجا رسوند. من نگاه می‌کردم دومین تیم پرخرج فوتبال انگلیس بعد از تیم چلسی، 670 میلیون پوند این تیم خرج کرده در 6 سال گذشته و البته اینم به لطف تاد بولیه که مدیر جدید باشگاه چلسی شده، اینا پول خرج کرده، اگر یونایتد اول بود. و با مربی‌های مختلف که با فلسفه‌های مختلف توی این سال‌ها اومدن نتونسته کار خاصی رو انجام بده، چون دائما تغییر فلسفه داده و مربی‌های مختلف رو آورده که سیستمش اصلا فرق می‌کرده. شما نگاه کنید الان توی این چند ساله چه بازیکنی مثل مروان فلینی، مثل فرد توی این بازی آخر، این در واقع تصویری داریم می‌بینیم، اون صحنه‌ای که فرد خلق کرد منجر به گل دوم سیتی شد، دیبروینه دقیقا پشت دروازه داشت لب خط، نزدیک خط کورنر اون گوشه زمین، ولی فرد از پشت زدش، در حالی که یه هافبک دفاعی مقتدر اگر رودری بود مطمئنن این کار رو نمیکرد. این در واقع این اختلافای کوچیکی که نشون میده. و شما نگاه کنید مثلا بیگ هورست میاد با عنوان یه بازیکن منچستر یونایتد در فینال اف ای کاپ میاد وارد زمین میشه، این بازیکن در حد لیگ انگلیس هم نیست و الان توی این شرایط می‌بینیم که اون طرف حالا سیتی که مهارز اصلا بازی بهش نمیرسه. این نتیجه تفکرات اشتباه سالیان گذشته. شما نگاه مارسیالو 6 7 سال نگه داشتن، تو هفت 10 تا بازی بیشتر نمی‌کنه، دائما مصدومه. شما سه فصل اول می‌فهمید این بازیکن نمی به درتون نمی‌خوره، بعد ازش می‌کره میرفت. یا الکسیس سانچز رو برای چی گرفتید؟ الان کلا نگاه کنید این بازیکن‌ها یونایتد تو سالیان اخیر اکثرشون یا ضعیف بودن یا به مرز در واقع ضعف رفتن و بعدها مشخص شده که در باشگاه قبلیشون موفق تر بودن. دقیقا برعکس منسیتی که بازیکن میاد به سیتی که بهتر میشه، میاد به یونایتد افت میکنه. نمونهش دنی جیمز بود که الان میبینیم که اصلا توی در واقع لیدز هم به جایی نمیرسه، دقیقا اون بازی اون قبول ستاره یونایتد بشه.
مزدک کاملا دلسوزانه و به عنوان در واقع مشخص بود که بسیار ناراحت از این اتفاقاتی که داره در یونایتد میفته. امیدواریم که وضع یونایتد بهتر بشه.
ما هم امیدواریم.
آرزو بر جوانان عیب نیست. های دقیقی با این لن
واقعا طرفدار سیتی نیستم، اگه این تیم سیتی نیکاسل بود من میگفتم نیکاسل، اگر بود لید میگفتم لید. من هوادار و علاقمند به این بازی و این تفکر و این فلسفه.
من با این لحنی که مزدک گفت واقعا دوستم همه جام ها رو فصل بعد منچستر یونایتد ببره. اما جدال سویا پر افتخار ترین تیم لیگ اروپا با 6 قهرمانی مقابل روم و جوزه مورینیو با سابقه 5 قهرمانی در فینال رقابت های اروپایی، فینال این فصل لیگ اروپا رو حسابی جذاب کرده و سویا 7 قهرمانیش در این رقابت ها رو به دراماتیک ترین شکل ممکن برنده شد. ضربات پنالتی. گزارش علیرضا مدیری رو ببینیم از این نبرد بسیار جذاب.
بوداپست پایتخت مجارستان میزبان دیدار نهایی 52 دوره لیگ اروپا بود. در 3 کیلومتری ورزشگاه پوشکاش آرنا در میدان اسطوره ها برای طرفدارهای دو تیم فنزونی در نظر گرفته شده بود با کلی تفریحات سالم. طرفدارای دو تیم از حدود 10 ساعت قبل از آغاز بازی کری خونی رو در این فنزون شروع کردند. بعد از رونمایی از این جام 15 کیلویی ساعت 12 به وقت محلی، اسطوره‌های کشور مجارستان و چهره‌های شناخته شده فوتبال جهان پا به توپ شدند. ویلیان گالاس، لوئیس گارسیا، کامبیاسو، فیلیپ سندروس از فوتبالیست‌های سابقی بودند که در مورد خیزش انقلابی مردم ایران خبر داشتند. سندروس هم سنگ تموم گذاشت و حکیم ابوالقاسم فردوسی رو سربلند کرد.
شما خانوم همسرتون ایرانی هستن در فارسی رو خیلی خوب صحبت می‌کنید، از دوهای ایرانی هم برای ما خیلی چیز
نیست.
پیام به مردم ایران چیه؟
خیلی ایرانی دوست دارم، اینجوری تعلیم
حدود ساعت 4 به وقت محلی ال کاپیتانو فرانچسکو توتی از راه رسید. اما نوید احمدی خبرنگار افغانستان اینترنشنال هم طرفدارای خاص خودش رو داشت. بعد از 7-8 ساعت تفریح در فنزون راهی پوشکاش آرنا شدند. کری خونی طرفداری دو تیم در ورزشگاه هم ادامه داشت. ابتدا رومی ها با این طرح فوق‌العاده، بعدش هم طرفدارای سویا با این طرح. بازی تقریبا پایاپای بود که پاولو دیوالو روم رو دقیقه 35 یک گام به اولین قهرمانیش در لیگ اروپا نزدیک‌تر کرد. دقیقه 55 گل به خودی جانلوکا مانچینی بازی رو به وقت‌های اضافی و ضربات پنالتی کشوند. گونزالو مونتیل آخرین ضربه به توپ در این بازی رو به 7 قهرمانی سویا در لیگ اروپا تبدیل کرد و طرفدارای این تیم نتونستن به سمتش استارت نزنن.
گزارش خوب علیرضا مدیری رو دیدیم. مزدک من واقعا اینجا ناراحتم، الان درک میکنم که چرا تو ناراحتی. جوزه مورینیو با این شکل باختن، به این شکل باختن واقعا ناراحت کننده بود. گل به خودی و بعد مشکل داوری و اینها خیلی عیب شد. نظرت رو روشن.
همونطور که گفتیم واقعا گزارش علیرضا مدیری جذاب بود، لذت بردیم بهش. خسته باش میگم فینال رو یکی دیگه پشت سر میذاره، امیدوارم که تو استانبول هم اونجا باشه و بازی فینال لیگ قهرمانان هم پوشش بده. در مورد بازی، خب نیمه اول روم واقعا خوب بازی کرد در مقابل متخصص لیگ اروپا بازی خوبی رو به نمایش گذاشت، اما از اون جایی ضربه خورد که در واقع فکرشو میکردیم. یه مقدار بازیکنان روم عصبی به نظر میرسیدن، اخطار زیاد میگرفتن. جان لوکا مانچینی بازیکنیه که خیلی زیاد اخطار میگرفت، فکر کنم تو سری آ 11 بار تو این فصل اخطار گرفته و یکی دو بار اخراج شد، تو هر فصل هم همینه. و اگرچه پاس گل رو به دیوالا داد، اما در ادامه مسابقه دائما به تیمش ضربه زد، اون گل به خودی رو زد که البته یه مقدار حالا بدشانس هم بود و تو ضربات پنالتی آخر بازی پنالتی رو از دست داد و باعث شد که تیم مورینیو برای اولین بار در فینال یک رقابت اروپایی شکست بخوره. البته فراموش نکنید که سویا با مندلیبار، یه مربی که خیلی دیر مطرح شد و معمولا در تیم کوچیک‌تر کار میکرد، تونست توی این مسابقات تیمای بزرگی رو شکست بده. منچستر یونایتد رو شکست داد، بعد یوونتوس رو شکست داد، حالا روم رو. بنابراین شکی در شایستگی این تیم وجود نداره. من فکر میکنم که این تیم با لیاقت قهرمان شد. ولی اتفاقاتی که بعد از مسابقه افتاد، با تمام احترامی که برای مورینیو قائل هستم، اما فکر میکنم که یه مقدار زیاده روی کرد اون حرکتش در واقع تونلی که داورها میخوان سوار اتوبوس بشن، و بعد باعث شد که هوادارهای روم هم در فرودگاه از خجالت آنتونی تیلور داور مسابقه در بیان، و در نهایت این محرومیتی که حالا شاید نصیبشون بشه ضربه خورد باشگاه روم. ولی اون چیزی که در مورد روم آخرش میخوام اشاره بکنم اینه که دیبالا، بازیکنی که اول پس از یوونتوس رفت به روم، شب گذشته پنالتی دقیقه 90 زد، باعث شد که روم بره به لیگ اروپا فصل آینده و یوونتوس صعود بکنه به کنفرانس لیگ که لیگ فکر کنم دست سوم اروپا باشه. برابر یوونتوس خیلی خیلی افت داد.
کاپلو ظاهرا اینطوری که روایت شده گفت حق میدم به مورینیو به خاطر اشتباه داوری. اما آقای تقوی، اگر امکان داره در مورد این صحبت کنیم که چرا مورینیو الان در حداقل این سه تیم آخر که ما منچستر یونایتد، تاتنهام، اینجام به نوعی موفق بود، سری آ رو به نوعی فراموش کرد و تمام هموغم همین قهرمانی بود که به دست نیاورد.
ببینم میاد اگر بخوام بگیم موفق نبود، نه شاید در انگلیس
اون مورینیوی که انتظار داشتیم که همش جام میبرد و اینها نبوده.
خیلی اعتقاد دارن پیکش، یعنی در واقع اوجش گذشته، مورینیو تموم شده. خیلی این اعتقاد دارن مورینیو تموم شده، اما واقعا نمیتونیم نتایج خوبی که این دو سال در روم گرفته و دو بار این تیم سال گذشته و امسال سال در کنفرانس لیگ به فینال برد، قهرمان کرد، امسال در لیگ اروپا تیمو به فینال برد. ببین خیلی مهمه یه تیم مثل روم که مشکلات زیادی داره و توی فوتبال در واقع ایتالیا اگه بخوام مقایسهش کنم در مقابل تیمای دیگه، خب قهرمانی خیلی سخته براشون تیمو قهرمان بکنه، اما واقعا نتایج خوبی که امسال هم تونسته دوباره برگرد تو لیگ اروپا. اما این اون چیزی که مزرک بود به نظر من که بعد از اون داور به داور حمله کرد، توی چند سال اخیر ما از مورینیو ندیده بودیم، یک شکل دیگه از مورینیو بود. خیلی اعتقاد داشت مورینیو به مرحله از تکامل رسیده که خیلی خوش، یعنی خیلی دوست داشتنی شده، اما من در واقع ذات خودش رو بعد از بازی با سویا نشون داد. اما در ارتباط با سویا، تیمی که میتونه منچستر یونایتد رو بزنه، تیمی که میتونه یوونتوس رو بزنه، واقعا مستحقه و اعتقاد دارم به شایستگی قهرمان شده. خیلی مشخص بود سویا تیم خیلی میتونم بگم، بازم میگم بحث دریدن، تیمی که تونسته دو تا با سخت رو ببره میتونه حتی روم هم ببره که این کار انجام.
من همچنان مورینیو رو قهرمان میدونم، اما به فرانسه بریم. پاریس سن ژرمن، تیم ثروتمند و پرستاره فرانسوی، شنبه در آخرین بازی فصل برابر کلرمون به میدون رفت. بازی که از نظر جدولی حساسیتی نداشت، چرا که زودتر این تیم قهرمانی خودش در لیگ که فرانسه رو قطعی کرده بود. اما این بازی آخر نمایش دو ستاره پاریس سن ژرمن، یعنی لیونل مسی و سرخیو راموس، با لباس این تیم بود. مزهک میرزایی مرور داشته بر آخرین بازی فصل پی اس جی، با هم ببینیم. برمیگردیم با خود مزهک و آقای تقوی هم رامش.
پایانی بر 52مین سال حیات باشگاه پاریس سن ژرمن. این قدمت در مقایسه با دیگر تیم‌های قاره سبز ناچیزه، اما اونا که هفته گذشته قهرمانی خودشون تو این فصل رو قطعی کردن، با 11 عنوان بالاتر از سن تتیان رکورددار قهرمانی فرانسه هستند. باشگاهی که تا قبل از دهه گذشته با مشکلات مالی متعددی روبرو بود و حتی در بعضی فصول برای بقا می جنگید، با ورود شرکت سرمایه گذاری قطر در سال 2011 به جمع بزرگان قاره راه پیدا کرده. اونا تو بازی آخر تو پارک دو پرنس میزبان کلورومونفوت میانه جدولی بودند، تیمی که دومین فصل تاریخش در لیگ یک رو تجربه میکنه. طبق رسم سالیان اخیر تو بازی آخر بازیکنهای تیمها اجازه داشتن با فرزنداشون وارد زمین بشن تا جو ورزشگاه خودمونی تر بشه. اما برای لیونل مسی این بازی طعمی متفاوت داشت. این آخرین بازی او با پیراهن پی اس جی بود و پایانی بر دو فصل حضورش در این تیم. قبل از بازی هواداران پاریس در اقدامی جالب از راه دور برای سرخیو ریکو دروازه‌بان ذخیره تیم که ناباورانه در یک حادثه بر اثر سقوط از اسب دچار سانحه شده و با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنه انرژی مثبت فرستادند. پاریسی‌ها تو این بازی پیراهن فصل آینده خودشون رو به تن کرده بودند و همشون پشت پیرهن اسم سرخیو ریکو رو داشتند. بازی با یک شوت شروع شد. کلرامون با ضربه گریژون کیه دروازه پاریس رو باز کرد. گلی که البته به دلیل خطای هند مردود شد. بعد از چند حمله خطرناک میزبان، اونا در 15مین دقیقه با ضربه سر سرخیو راموس به گل رسیدند. گلی که به نوعی به یک سرخیو دیگه در بیمارستان تقدیم شد، سرخیو ریکو. راموس به طرز جالب در آخرین بازیش برای پاریسی ها دومین گلش رو تو فصل زد و در آغوش گالتیه قرار گرفت. فقط 3 دقیقه بعد روی پاس امباپه دوست مراکشیش اشرف حکیمی در محوطه جریمه با خطا متوقف شد. داور بدون معطلی این صحنه رو پنالتی تشخیص داد. کیلیان امباپه به راحتی این توپ رو وارد دروازه کرد و 29مین گل فصلش رو زد. 2 تا بیشتر از الکساندر لاکازت مهاجم لیون و پادشاه پاریس برای 5مین سال متوالی آقای گل لیگ شد. برای 24 سالگی بد نیست، نه؟ و بازم پیامی برای سرخیو ریکو از سوی کاپیتان امباپه. وقتی به دقیقه 24 رسیدیم، شاهکار مارکو وراتی باعث شد کلرامون به بازی برگرده. وراتی ظاهرا می‌خواست توپ رو به راموس پاس بده، اما با یه ضربه آروم اون رو به یوهان گاستین هدیه داد و گل اول کلرامون به ثمر رسید. ده دقیقه بعد توپ به دست زایر امری 17 ساله خورد و داور پنالتی گرفت. این بار برای کلرامون. پنالتی رو که با اختلاف به کنار دروازه دوناروما زد. یکی از بدترین پنالتی هایی که میتونید ببینید. در حالی که به نظر میرسید نیمه اول بازی با برتری پاریس سن ژرمن تموم میشه، یک حرکت تیمی هماهنگ از بازیکنان کلرامون بار دیگه تزلزل دفاع پاریس رو آشکار کرد و مهدی زفاپه تونست توپ رو به قعر دروازه دوناروما بفرسته. 2-2 مساوی برای رفتن به رختکن. دقیقه 53 اتفاقی باور نکردنی افتاد. فرار رعداسای امباپه و پاس طلایی او برای مسی. ولی مسی که تو این فصل 16 گل زده بود و 16 پاس گل داده بود و رکورددار بود، توپ رو به آسمون فرستاد. ضربه‌ای که تا به حال کمتر کسی از مسی دیده. در ادامه بازم تلاش مسی برای گل زدن حاصلی نداشت. در دقیقه 63 روی پاس عالی البسن رشنی بالاخره پای گریژون کیه به گلزنی باز شد و کلرامون برای اولین بار در این بازی از حریف متمول و سرشناسش جلو افتاد. گریژون کیه کی پاس لو پرمیر و کی وا متر کلرمون دوون سا فیت 3 بوز ا 2 پور لی کلرمونتوا. نمای دیگه از آسیب پذیری دفاع پاریسی ها. مسی در آخرین تلاشش برای گلزنی در حضور همسرش نتونست موفق بشه و موریدیو با ضربه او برابری کرد. موریدیو کی سوال پر امپشه مسی لگالیزه. سوت پایان بازی و هو شدن مسی که خصوصا بعد از جام جهانی اتفاقی تکراری در پارک دو پرنس بوده. و البته هفتمین شکست فصل پاریس در فصلی که بار دیگه قهرمان شد.
آقای طلبی در گزارش مزدک هم چند بار اشاره شد متمول، پولدار، خرج شده. یه اتفاقی که در رسانه‌ها داره بهش اشاره میشه، پاریس سن ژرمن با مالک قطریش، سرمایه گذار قطریش خیلی پول خرج کرد اما اون نتیجه که میخواست به دست نیاورد. مسی هم آوردن، این همه ستاره جمع شدن، اتفاق خوبی نیفتاد. چرا؟
ببینید مشخصا تیم پاریس سن ژرمن به جای اینکه یک هدفی داشته باشه فقط دنبال اینه که زودتر از هر زمان ممکن به قهرمانی برسه. حالا قهرمانی تو فرانسه خیلی مشخصا راحته براش، توی اروپا ما ببینیم بازیکنای بزرگی میاره مثل مسی، امباپه، قبل‌تر بازیکنای دیگه، حالا سرجیو راموس، هر بازیکنی که میاد توی تیم و این کارو سخت میکنه برای مربی. ببینید مربی بزرگ از بلان اومد، پوچتینو اومد، حتی الان کارتیه قبل‌ترش خیلی مربی دیگه اومدن. حتی شما نگاه کنید یه مربی مثل الان مربی تیم استون ویلا هستش در اونای امری که چندین و چند بار تیمای اسپانیا توی لیگ اروپا قهرمان کرده، میاد تو پاریس سن ژرمن نمیتونه. چرا؟ چون تفکر دست یک مربی نیست، فلسفه دست مربی نیست، یک ساختار اونجا هستش. اونجا بازیکنان میارن میرن به مربی، خب مربی کاری نمیتونه بکنه. خیلی در واقع میتونم بگم اون تعادلی که باید در تیم وجود داشته باشه در من پاریس سن ژرمن وجود نداره. شما مگه میتونید آره در یک زمانی در بارسلون ما میبینیم مسی، نیمار و سوارز بودن. ببین مسی، نیمار، سوارز همه اعتماد دارن. اون زمان سوارز تمام وقت تمام قد در اختیار مسی بود، حتی نیمار تمام وقت تمام قد در اختیار مسی بود. شما وقتی مسی رو میبرید در کنارش، میای در امباپه رو میذاری، امباپه که الان خودش برای خودش یک ساختاری داره، یک جایگاهی داره که میگه همون بهترین بازیکن دنیا، حقم داره، حقم داره. شما نمیتونه اون در واقع پتانسی اون بهترین بازی رو از مسی بگیری. چون چند وقتی من داشتم یه فیلمی میدیدم توی همین بی بی سی داشت پخش میکرد در ارتباط با مسی که چطور اسکالونی تونست مسی رو مربی دیگه نتونست، اما چطور تونست مسی رو در آرژانتین به یه جایی برسونه که بیان با همراه مسی و یه سری بازیکنای جوونی که خیلی هم مطرح نبودن آرژانتین قهرمان جهان بکنه. چون تمام بازیکن‌ها برای مسی بازی میکردن و مسی به یک جایی رسیده بود با خیال راحت داشت فوتبال بازی میکرد. وقتی شما مسی رو داری باید تمام جوانب رو برای مسی فراهم کنی و این شرایط برای فراهم نبود. شما نگاه کنید وقتی که آرژانتین میاد فرانسه رو میبره، خیلی سخت میشه برای مسی که بیاد در مقابل تیمای فرانسه بازی کنه. خوب تاثیر قرارش میدن، حالا درسته بهترین بازیکن دنیا ولی هر بازیکنم وقتی اینجوری باش برخورد میشه در یک کشور جدید مطمئن نمیشه تمام توانایی خودش رو نشون بده. به نظر من مهمترین مشکل و بزرگترین مشکل تیم پاریس سن ژرمن نداشتن یک پلن طولانی مدت بود. ببینید در تیم منچستر سیتی، باز برمیگردیم به منچستر سیتی، هرچی دور بزنیم میریم به سمت منچستر سیتی، چیکی که از بازیکنای سابق بارسلون بوده، امبازی گواردیولا بوده، قبل‌تر از اینکه گواردیولا بیاد میاد توی سیتی، شرایط برای گواردیولا فراهم میکنه. اما در پاریس سن ژرمن اینطور نیست، هر روز یه مربی با یه تفکر با یه فلسفه میاد که در نهایت موفق هم نمیشن.
مزه آقای طلبی اشاره کرد به این تفاوت یا مقایسه که بین سیتی و منچستر سیتی و پاریس سن ژرمن میشه داشت. تو چطور میبینی اینکه منچستر سیتی میتونه اونطور موفق باشه اما پاریس سن ژرمن نه؟
همونطور که محمد اشاره کرد، وضعیت در تیم پاریس سن ژرمن یه جوری بغرنجه و نامشخصه. الان می‌بینیم گالتیه مربی که به هر شکل از تیم نیس میاد و چیزی یادم شناخته شده نیست، میاد با ستاره‌های بزرگ این تیم میخواد کار بکنه. در واقع پاریس سن ژرمن یک ویترینه که کلی ستاره توش هست ولی از توشون یه تیم در نمیاد. مسی، نیمار، امباپه، شما نگاه کنید، و البته هافبک هایی که در حد این ستا ستاره نیستند. یه جوری نامشخص وضعیت پاریس سن ژرمن و مدیریت این باشگاه ناصر خلیفی، من فکر می‌کنم که با در واقع کادر در واقع مربی‌های این باشگاه آبش توی جوب نمیره و خودش دوست داره تصمیم گیرنده باشه. همین امروز شنیدیم که لوئیس کامپوس متوجه نشده، یعنی مدیر ورزشی این باشگاه همین امروز گفته که متوجه نشده که چه کسی با ناگلزمن صحبت کرده برای مربیگری فصل آینده این تیم، و این نشون میده که واقعا اونجا هر کسی برای خودش تصمیم گیرنده است. یا الان یه بازیکن گرفتن به اسم اورتگا که حالا چلسی هم او رو میخواست از تیم اسپورتینگ حدود 60 میلیون یورو خرج کردن که این بازیکن هم امروز به خدمت بگیرن. ولی الان مشخص نیست که مربی این تیم فصل آینده چه کسی خواهد بود. وقتی که شما میره قبل از اینکه مربی رو مشخص بکنید میره بازیکن میخری، خب نتیجه هم همین میشه. یعنی شما فصل آینده هم نباید امیدوار باشید که تیم پاریس سن ژرمن بتونه کار خاصی رو انجام بده. توی سالیان گذشته میبینیم که توی لیگ قهرمانان اروپا معمولا میاد تو مراحل دوم و سوم، در واقع مراحل حذفی، از دور رقابت‌ها کنار میره، یا اینکه حداکثر به فینال میرسه، مثل اون سالی که در مقابل بایرن بود و در نهایت نتونست عنوان قهرمان به دست بیاره. اگرچه در رقابت‌های لیگ داخلی خب توی 11 سال گذشته 9 بار قهرمان شده، ولی هدف اونا قهرمانی در اروپا است و قهرمانی در مسابقات باشگاه فرانسه مسلما اونها رو راضی نخواهد کرد و همه این خرج‌هایی که می‌کنن به خاطر اینکه در اروپا بتونن عنوان به دست بیارن. ولی هر چیزی که هست فکر می‌کنم که الان اون لقبی که قبلا به بایرن مونیخ داده بودن، یعنی اف سی هالیوود، الان باید برای پاریس سن ژرمن در نظر بگیرن. یعنی یه باشگاهی که کلی ستاره داره، بهتر بگیم کلی فوق ستاره داره، ولی تیم منسجم و هدفمندی نیست و بازیکنایی داره که اکثرشون اونجا بازی می‌کنن که فقط اون هدفشون در واقع گرفتن حقوق بسیار بالا هست و زیاد براشون اندیشه های در واقع بلند مدت و گرفتن افتخار زیاد اهمیتی نداره. شاید با همین گرفتن لیگ فرانسه هم راضی باشن و اونجوری اون انگیزه لازم رو ندارن که در میادین بزرگتر بتونن بدرخشن.
به نوعی میشه گفت پاریس سن ژرمن نمونه میتونه باشه برای تیم هایی که پول زیاد دارن، فراوون دارن، اما نمیتونن موفق شن. آقای تقوی اگر نکته‌ای دارید شما در یک دقیقه بفرمایید، در خدمت هستم.
ببین یه نکته نباید فراموش کنیم، شما برای اینکه یک تیم بسازید نیاز به یک مربی یا یک مدیر داره که بتونه اینا رو کنار هم قرار بده. پاریس سن ژرمن اینو پیدا نکرد، واقعاً نکرد، یا نمیدونن واقعا. وقتی نگاه میکنه هم پاریس سن ژرمن هم سیتی در یک مقطع زمانی شروع، حالا سیتی که 2 سال زودتر این کار انجام داد، اما شما ببین سیتی به کجا رسیده. بحث افتخار قهرمان شدن نیست، ببین بحث پرفورمنس نمایشه. سیتی همه رو مجذوب خودش کرده دو نوع فوتبالش، اما پاریس سن ژرمن هر سال دریغ از فوتبال از یک سال دیگه و با این شرط بعید میدونم پاریس سن ژرمن به طور ممکن خیلی هم پول هم بعید میدونم بتونه جا پای بزرگان فوتبال اروپا باز کنه، مثل لیورپول، مثل یونایتد، مثل حالا بایر مونیخ، اینتر، اس میلان و جدیدن هم سیتی.
و مزه اگر حرف هست که اضافه کنی در 30-40 ثانیه در خدمت هست.
خب در مورد پاریس سن ژرمن صحبت زیاده، من فکر می‌کنم که این تیم برای اینکه بخواد به آرامش برسه نیاز داره که بیشتر از اینکه به فکر جذب ستاره‌ها باشه، باید به فکر یک برنامه‌ریزی طولانی مدت 3-4 ساله باشه، حداقل که با گرفتن بازیکن نسبتاً جوان‌تر بتونه با یه هماهنگی کامل اونا رو به تیم تبدیل بکنه، وگرنه گرفتن مسی و نیمار و امباپه و بازیکن‌های از این دست به یک بار نمیتونه به کمکشون بیاد، کما اینکه تو این دو فصل گذشته این که اتفاق نیفتاد، خصوصا برای نیمار که فکر می‌کنم که مهمونی رفتن و جشن تولدش براش مهمتر از فوتبال باشه.
ممنون از مزدک میرزایی محمد تقوی. اشاره کنم که قراره که جمعه در چند چند ویژه فوتبال به پرسپولیس یحیی گل محمدی بپردازیم و اونجا با شما خواهیم بود و اینکه چرا پرسپولیس تونست قهرمان بشه. و ممنون از شما که بیننده این چند چند بودید. تا چند چند دیگر که چند چند بعدی پنجشنبه است و با شما خواهم بود، خدا نگهدار. امیدوارم که اوقات خوشی داشته باشید. ممنون.